بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با اقوال علما در رابطه با این بحث که پیشگیری از جرم و دفع منکر واجب است مطرح شد. در این بحث اقوال خیلی از علما رو گفتیم. مرحوم محقق داماد اعلی الله مقامه الشریف یک تقریراتی دارند که آیت الله مؤمن رحمت الله علیه ایشون تقریر کردند، درس استادشون رو مرحوم محقق داماد رو. آیت الله مؤمن در ذیل فرمایش استادشون یه عبارتی ذکر کردند. آیت الله مؤمن، حالا اگر آدرس خواستید که ببینید، این عرض کنم که کتاب الصلات محقق داماد جلد اول صفحه 366. آیت الله مؤمن در پاورقی این جمله رو نوشتند، فرمودند که و نهی عن المنکر و این کان به قرض دفع المنکر و مخالفت و مخالفت الغیر للمولا الا ان وجوب دفعه به ازید مما ینطبق علیه عنوان النهی لا دلیل علیه عقلا و نقلا. ایشون هماهنگ با مرحوم محقق خویی آمدن می‌فرمایند بر این که دفع منکر واجب نیست، نه عقلن واجبه نه نقلن واجبه. و نهی عن المنکر و ان کان به قرض دفع المنکر و مخالفت الغیر للمولا الا ان وجوب دفعهی، وجوب دفع منکر به ازید مما ینطبق علیه عنوان النهی لا دلیل علیه. دفع منکر هیچ دلیلی نداره، نه عقلا و نه نقلا. خب شخصیتی مثل آیت الله مؤمن با این صراحت بیان میکنه که نه دلیل عقلی داریم نه دلیل نقلی داریم که دفع منکر واجب نیست. خب و یشهد لما ذکرنا، حالا شاهدشون چیه؟ و یشهد لما ذکرنا انه لم یقل احد به وجوب تستر للشاب الحسن الوجه الذي يعلم بأن الغير ينظر إليه عن شهبة. شاهدی که آیت الله مؤمن برای مدعای خودش که دفع منکر واجب نیست نه عقلا نه شرعا، شاهدی که میارن اینه، میفرمایند بر این که اگر یک پسر بچه‌ای خیلی زیبا باشه و این حسن الوجه باشه، خیلی زیباست این بچه، آیا باید خودش رو حفظ کنه؟ وجوب تستر داره؟ با اینکه میداند که عرض کنم بر اینکه دیگران که بهش نگاه میکنن ان شهوت نگاه میکنن، آیا واجب خودش رو حفظ کنه؟ این بچه هم یه چادر سرش کنه، صورتشو بپوشونه، کسی نگاش نکنه. چرا؟ چون خیلی زیباست، یه عده‌ای با شهوت بهش نگاه میکنه. میشه اگه بخواد دفع منکر بکنه و جلوی منکر رو بگیره باید خودشو بپوشونه، و الا یه عده بهش نگاه میکنن ان شهوت نگاه میکنه. و یشهد لما ذکرنا انه لم یقل احد، هیچ کس قائل نشده که به وجوب تستر باید بچه زیبا صورت خودشو بپوشاند. للشاب الحسن الوجه الذي يعلم بان الغير ينظر اليه عن شهوته. این استدلال آیت الله مؤمن در حاشیه کتاب صلات. خب آیا واقعا به نظر شما این فرمایش درسته یا اینکه درست نیست؟ به نظر ما این فرمایش درستی نیست، با کمال احترامی که ما از آیت الله مؤمن داریم، ولی این فرمایش و این شاهد فرمایش درستی نیست. اولا که ما ادله کافی برای وجوب دفع منکر ذکر کردیم و داریم و بعدا هم باز ذکر میکنیم، و ثانیاً این که شارع مقدس یه حکمی برای نساء جعل کرده و اون این است که تستر بکنن، زنها باید خودشون رو بپوشانن. یه حکمی هم برای رجال جعل کرده که رجال هم باید چشم خودشون رو از نگاه به حرام بپوشانن. مردها وظیفه دارن چشم خودشون رو از نگاه به حرام بپوشانن، زنها هم وظیفه دارن که خودشون رو از مردها بپوشانن. خب این حکم از طرف شارع جعل شده و هر دو باید این وظیفه رو مراعات کنن، یعنی مردها باید چشم خودشون رو بپوشانن، زنها هم باید خودشون رو حفظ کنن. هر کدوم وظیفه خودشون رو دارن. بر مردها تستر واجب نیست، اینکه خودشون رو بپوشانن بر مرد واجب نیست، زن باید خودش رو بپوشاند ولی مرد واجب نیست خودش رو بپوشانه. خب اگر بخوایم این قانون رو مراعات کنیم، مردها وظیفه خودشون رو باید انجام بدن، زنها هم باید وظیفه خودشون رو انجام بدن. یعنی زنها باید خودشون رو حفظ کنن، مردها هم باید چشمشون رو مراعات بکنن. اما اگر بیاییم این قانون رو بخوایم عوض کنیم، بگیم مردها هم خودشون رو حفظ کنن، این هرج و مرج لازم میاد، این عسر و حرج لازم میاد که مردها هم حجاب داشته باشن. چرا؟ چون زنها به اونها نگاه میکنن. مثال دیگری که آیت الله مؤمن میتونن بزنن اینه، اگر مردها خیلی زیبا باشن، زنها بهشون خیلی نگاه میکنن، او پس این مردی که زیباست نباید از خونه بیرون بیاد. چرا؟ چون زنها بهش نگاه میکنن. خب خیلی زیبا هم هست، حضرت یوسف نباید از خانه بیرون بیاد. چرا؟ چون زنها بهش نگاه میکنن و از انشهوتن هم ممکنه نگاه بکنن، یا میدونیم که انشهوتن هم بهش نگاه میکنن. آیا این حرف درسته؟ این منطقیه؟ وقتی خداوند دستور داده که زنها باید خودشون رو حفظ کنن ولی مردها لازم نیست خودشون حفظ بکنن؟ بله، اون برای اون گناهه، برای زناست، نه برای اینکه در دیده نشه، برای دیده شدن نیست، برای اینکه به اون گناه زنا مبتلا نشن مثلا و در اون وادی قرار نگیرن، نه برای اینکه دیده نشن. لذا حضرت یوسف آمد در اون مجلس شرکت کرد، همه زنها هم نشسته بودن که دست خودشون هم بریدن. یعنی انقدر حضرت یوسف زیبا بود که اینا اون میوهی که دستشون بود به جای اینکه چاقو رو به میوه بکشن به دست خودشون کشیدن، دست خودشون رو بریدن، از پس که نگاه میکردن به صورت حضرت یوسف. پس بنابراین این که ما بیاییم بگیم که وظیفه زنها چیه، وظیفه مردها چیه، مرد وظیفه نداره خودش رو بپوشونه ولی هرچو زیبا باشه، ولی زن باید خودش رو بپوشانه، تستر مال زنه، و مرد هم باید نگاهش رو بپوشانه. این وظیفه اسلامیه که برای زن و مرد تعیین شده. لذا جوان باشه پیر باشه فرقی نمی کنه، ممکنه یه مرد خیلی زیبا باشه یه مرد زشت باشه، اون زیبا حق نداره بیرون بیاد. چرا؟ چون زنها نگاش می کنن، ممکنه از انشهوتن هم نگاش می کنن چون خیلی زیباست. آیا هیچ کسی این حرف رو می زنه؟ این معناش این نیست که دفع منکر واجب نیست، بلکه امر به معروف واجبه، نهی از منکرم واجبه، و حکم شارع در مورد زنها اینه و در مورد مردها هم این حکم شارع، دستور شارع مقدسه که مردها برایشون تستر واجب نیست، لااقل صورتشون واجب نیست بپوشانن، و زنها تستر برایشون واجبه. و این دلیل نمیشه بر این که ما بیاییم بگیم دفع منکر واجبه. بله خب حکم شرعیه، ولی حرج هم لازم میاد، عسر و حرج لازم نمیاد. مردا اگر بنا بشه خودشونو بپوشانن واقعا عسر و حرج لازم نمیاد. یعنی اگر میگفتیم مردها هم همه بیان تستر بکنن،
میگم اگه حکم خدا بود مستحب
بالاخره چرا دیگه این بالاخره مرد میخواد کار بکنه، میخواد بنایی بکنه، میخواد نجاری بکنه، میخواد آهنگری بکنه، میخواد درس بده، میخواد تمام این فعالیت های اجتماعی مال مرد هاست. زن ها خب لازم نیست خیلی بیرون باشن، تو منزل هستن، ولی مرد فعالیت اجتماعی داره. وقتی مرد میخواد کار بکنه، اگه بخواد همیشه خودش رو مثل زنها بپوشانه، خب این عسر و حرج لازم میاد براش. به نظر میرسه که بله بله، حالا اون بحث جداییست، درست، ولی در کل خداوند متعال حکم مردها رو اینطور بیان کرده که تستر بر زنها واجبه و بر مردها واجب نیست. خب این حکم رو ما بیاییم عوض بکنیم، بگیم نه، بر مرد هم تستر واجبه، چون ممکنه یک کسی بهش نگاه بکنه، توی این 1000 نفر یه نفر ممکنه بهش نگاه انشهوتن بکنه، چون زیباست، بچه جوان زیبایی هست. حالا چرا شما مثال به شباب بچه مثلا جوان زدید؟ خود این مردهای زیبایی ممکنه باشن که خیلی از زنها بهشون توجه بکنن و انشهوته نگاه بکنن. این دلیل نمیشه بر این که دفع منکر واجب نیست. به نظر ما این هم مثال ایشون درست نیست، هم فرمایش ایشون که میفرمان دلیل عقلی نداریم، دلیل شرعی هم نداریم، ینهون عن المنکر، خیلی روشنه که نهی از منکر باید بکنیم. یعنی چی؟ یعنی مردم وظیفه‌شون این است که در جامعه نهی از منکر بکنن. قبل از این که منکر به وجود بیاد نهی بکنن، اگرم منکری وجود پیدا کرد بازم نهی بکنن.
اگر آستین بوسا بپوشه نامحرم نگاه میکنه، از این بابت فهمید که باید آستین بلند
بپوشه. بله ببینید، در یه حدیش بله، ولی هیچ وقت اومدن گفتن مردهای زیبا صورتشون رو بپوشانن؟ اونو نمیگن. بله یه حد معمولی رو عرفش هست بله. و اما این هم عرض کنم بر این که بالاخره این استدلال درستی نیست، در حالی که حکم این است که تستر واجب نیست بر مرد. مرد نباید تستر بکنه و زنها باید تستر بکنه. این حکمشونه، حکم شرعیشونه که در قرآن آمده، در روایات آمده. و ما به چرا بیاییم در مقابل خداوند که یه حکم کرده بیاییم بگیم نه، تستر بر تو هم واجبه؟ چرا؟ چون یک کسی انشهوتن ممکنه به اون نگاه کنه، این عسر و حرج در جامعه میشه. و هر مردی فکر میکنه خودش خوشگله و زیباست و باید خودشو بپوشونه.
مثالش هم بیشتر برای کمک به گناه میشه از این مثال استفاده کرد، وگرنه صرف حضور یه نفر در اجتماع باید گناه بشه چی کنید دفت مقصده کن به خاطر اینکه جا وارد جامعه نشون در مقصده کنید.
بالاخره دفع منکر، ایشون میفرماد دفع منکر نه عقلا واجبه نه شرعا، درست؟ بعدم مثال میزنن، مثالشون چیه؟ این است که شباب حسن الوجه، این در بیرون وقتی میدونه که بهش نگاه انشهوت میکنن حق نداره بیرون بیاد. آیا این مثال به نظر شما درسته؟ آیا ما این رو میتونیم بگیم؟ خب یه حکم کلیه برای جامعه اسلامی که مردها باید، زنها باید خودشون رو بپوشانن، مردها لازم نیست بپوشانن، چون جامعه هستن. حالا خب قرآن داره، روایات داریم، حکم قطعی اسلامه که لازم نیست خودشون رو بپوشانن. ما ما بگیم نه باید خودتون رو بپوشانید. چرا؟ چون یه نفر به شما ان شهوت نگاه میکنه. خب این در رابطه با زنها هم هست. هر مرد زیبایی ممکنه یه مرد یه زنی بهش نگاه بکنه. به نظر ما این دلیل قوی نیست. و اینکه ایشون فرمودن نه عقلن و نه شرعن، اینم خیلی بعیده که ما این همه استدلال داشتیم برای وجوب دفع منکر که بعد بیاییم بگیم که مثل مرحوم امام فرمودن دفع منکر واجبه، دلیل عقلی یا دلیل نقلی، تمام ادله‌ای که اقامه شد بر اینجا. بعد ایشون میفرماد نه دلیل عقلی داریم بر دفع منکر، نه دلیل نقلی داریم بر دفع منکر. و بعدم مثال به این مثال میزند. به نظر ما خب این بحث بالاخره بحث دقیقی است. یعنی افراد مثل مرحوم محقق خویی، مثل آیت الله مؤمن، مثل دیگران، یه عده‌ای آمدن میگن دفع منکر واجب نیست. و در مقابل مثل مرحوم امام و دسته‌ای از علما میفرمان دفع منکر واجبه. بالاخره یه بحثی است که باید کاملا روشن بشه برای مردم و جامعه ما و علما و فضلا، این بحث که آیا واقعا دفع منکر واجبه یا واجب نیست. لذا یکی از مباحثی که در این بحث مطرحه و ادله‌ای است برای که دفع منکر واجبه، یه قانونی است که ما در اسلام هم در قرآن داریم هم در روایات داریم. و اون این است که مفسدین در قرآن مورد ملامت قرار گرفته. در جاهای مختلف قرآن شما آیات زیادی پیدا میکنید که ان الله لا يحب المفسدين ولا تعسوا في الارض مفسدين، زیاد داریم در قرآن، در روایات هم زیاد داریم. این آیات و این روایات همه دلالت بر چی دارند؟ بر این دارند که مفسدین، کسانی که فساد میکنن، اینها باید باهاشون مبارزه کرد، مبارزه با فساد. و علما در این بحث قائل شدن به قلع و مادت الفساد. قلع ماده فساد یعنی چی؟ شما وقتی یه درختی رو میخوایید قطع کنید، یه موقعی است که از کمر قطع میکنید، میگن قطع، قطع شجر، یه درختی رو قطع کردید. یه موقعی میگن قلع شجر، قلع شجر اونیست که دورور این درخت رو میکنید، از ریشه این درخت رو در میارید. اگر از ریشه در بیارید که دیگه این رشد نمی کنه، دیگه جوانه نمی زنه، دیگه عود نمی کنه، بر نمی گرده، ریشش رو قطع بکنید، از ریشه این درخت رو در بیارید، میگن قلع الشجر، غیر از قطع الشجره. در تعبیر علما هر دوش آمده، قطع ماده فساد آمده، قلع ماده فساد هم آمده. یعنی ماده فساد در جامعه باید ریشه کن بشه، ریشش از ریشه باید ماده فساد از بین بره، نه اینکه بیایید قطعش کنید، مثلا حالا جلوی فساد رو در یه جا بگیرید. نه، ریشه‌شو قطع کنید، نگذارید که فساد در جامعه رسوخ پیدا بکنه. خب در این رابطه ما یک بحثی داریم که علل و شرایع، که کتابی که نوشته شده علل و شرایع، برای این است که علت بعضی از واجبات یا محرمات رو آمدن بیان کردند. حالا حکمتش رو بیان کردن یا علتش رو بیان کردن، یا اینکه مقاصد و شریعه، مقاصد و شریعه یعنی شریعت دارای یک مقاصدی است که اون مقاصد و شریعه میتونه برای ما یک راهکاری رو نشون بده. خب قطع ماده فساد و قلع ماده فساد جز مقاصد شریعت، یعنی شریعت ما این است که ماده فساد باید ریشش از بین بره و این از آیات و روایات کاملا استفاده میشه، چون احکام دارای مصالح و مفاسد. ما عقیدمون اینه که هر حکمی در شریعت ما دارای یک مصالحی هست، اگر واجب مصلحت داره و اگر حرام مفسده داره. خب بنابراین ما در مسئله قلع ماده فساد ببینیم چه دلایلی داریم که ماده فساد رو باید از ریشه از بین برد. فساد وقتی که وجود داره، در این رابطه ما روایات زیادی داریم. یه نکته این است که آیا با ریشه فساد باید مبارزه کرد یا با افساد باید مبارزه کرد؟ بله بین فساد و محرم منکر. بله خب بله، تمام منکرات فساد درشون هست. عقیده ما اینه دیگه، میگیم هر چیزی که شارع نهی فرموده این فساد داره چون مفسده داره، و الا شارع نهی نمی فرمود. هر چیزی که منهیه از طرف شارع این دارای مفسده است، لذا فساد درش هست. در اینجا یه بحث این است که آیا با فساد باید مبارزه کرد یا با افساد باید مبارزه کرد؟ خب معلومه افساد یه بحثه، یه کسی خودش فاسده، کاری به کسی نداره، خودش فاسده، شرب خمر میکنه، فاسده، کاری هم به جامعه نداره، تو خونه نشسته قماربازی میکنن دو نفر، خیلی کاری به کسی ندارن، تو جامعه نمیان افساد بکنن، یه جنبه شخصی داره، فساد شخصیه، فساد اجتماعی نیست. یه موقعیست که نه، یه کسی میاد تو جامعه فساد میکنه، افساد میکنه، به اون میگیم افساد. اینم یه بحثه که آیا افساد باید باهاش مبارزه بشه یا با کل فساد باید مبارزه بشه. از این آیات شریفه و روایات شما افساد رو میفهمید، مبارزه با افساد رو میفهمید، یا مبارزه با فساد رو میفهمید؟ اینم یه بحثه. خب اون قضیه ثمرة ابن جندب و اون عرض کنم بر این که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام که در اصول خوندید، اون داستانش چیه؟ آیا مبارزه با فساده یا مبارزه با افساده؟ خب اون داستان رو حالا انشاءالله در آینده بحث خواهیم کرد. روایاتی که در این باب داریم، شما ذهن مبارکتون رو بیارید در این رابطه که آیا اصولا مبارزه با فساد لازمه یا مبارزه با افساد؟ کسی که داره تو جامعه افساد میکنه، مردم رو فاسد میکنه، با او باید مبارزه کرد. این دو وجهه بحث وجود داره و ما از آیات و از روایات باید این برداشت رو داشته باشیم که با کل فساد باید مبارزه کرد یا نه با افساد، اگر کسی مفسد فی الجامعه هست با او باید مبارزه کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.